بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ملاحظه فرمودید که در این بحث تعریف مثلی و قیمی اون راه اول که ما بیاییم بر طبق روش قوم یک تعریفی رو برای مثلی یا قیمی ذکر کنیم درست نیست و راه دوم که راه شیخ بود در جلسه گذشته سه اشکالی که مرحوم محقق اصفهانی بر اون راه ذکر کردن اون راه هم ملاحظه فرمودید که باطله و مناقشه داره. یعنی نه تشبیه کردن نه اینکه به اون رسید جایی که اجماع کاشف از یک حکم شرعی باشه حجت
این منحصر
به حکم شرعی نیست رأی امام باشه
رأی امام اگر معنای سعید و القرآن باشه
این حجت اگر به عنوان حکم شرعی باشه حجیت داره اما این به عنوان حکم شرعی نباشه چرا؟ مثلا اجماع اگر امام بفرماید این لفظ حقیقت شرعیه در این معناست درست با اجماع رأی امام رو بفهمیم به عنوان حقیقت شرعیه درسته اما اگر امام هم معنای لغوی فرموده و ما با اجماع اون معنای لغوی رو فهمیدیم خب همون معنای لغوی رو چیت داره؟ نه به عنوان قول امام دقت کردی؟ اگر با رأی امام ما معنای حقیقی شرعی لغوی رو فهمیدیم خب این درسته اما اگر امام علیه السلام در یک جای یک لغوی رو معنای لغویش رو یعنی همونطوری که در بین عمل لسان متعارفه بیان فرموده از راه اجماع هم ما به او رسیدیم این اثر شرعی نداره برای ما
چند تا معنا
بازم اعتبار نداره بازم اعتبار نداره میدونم اجماع قائم شد برای این که
یک
معنا معنی لغت
یه
لغتی معانی مثلا
هم
مسکی و چندی تو تحلیف
کردم
اصلا تحلیف هایی که آمونم
رایش
میدونم مثلا معانی لغوی را نخواستن ذکر بکنم اصلا در این به معنی عرفیه
اگر
اینا اجماع
یک معنی اون
عرفت میفرمون
که
معصوم الاسلام یک معنی را نه بازم اون معنی حکم شرعی که نیست که اگر گفتیم که آقا مثلی در عرف اجماع قائم شد که همون ما تصاوت اجزا او به حسب قیمت است این اجماع برای یه معنای عرفی چه اثری داره؟ باشه نه ما رو به حکم شرعی نمیرسونه باید متعلق اجماع حکم باشه این اشکالاتی که از مرحوم محقق اصفهانی عرض کردیم در اون جلسه بعضیش در کلام مرحوم سید هم وجود داره یعنی این یه مطلب خیلی روشن است که در اجماع بر حکم حجیت داره اعتبار داره اما اجماع بر معنا چه معنای لغوی چه معنای عرفی یا اجماع برای حکم عقلی مثلا اگر همه علما برای حکم عقلی اجماع پیدا کردن چرا از
فرق
داره مستندش عقل معلومه خب اونم مستندش عرفه اونم مستندش یا لغت یا عرفه باشه اونم مستندش بالاخره پشتوانه و ارزشش به عرفه ولو این میاد این معنا رو معین میکنه اما پشتوانش خود عرفه نه اجماع خب عرض کردیم که ببینید این راهی که ما داریم طی میکنیم که به نظر من راه خوبیه در کلمات هم این راه طی نشده که ما اینجا ببینیم که فقیه در باب تعریف مثلی و قیمی چه کار باید بکنه آیا بیاییم شروع بکنیم تعاریف قوم را یکی یکی بررسی بکنیم و بعد ببینیم کدام ترجیح داره که همون راه اول بود گفت این باطل. راه دوم که شیخ بیان کرد که شیخ فرمود آقا ما تعریفی نداریم، یه تعریف جامعی نداریم، مواردی که اجماع بر مثلیته یا مواردی که اجماع بر قیمیته این موارد رو میگیریم، موارد اختلافی هم بریم سراغ اصل، که حالا هنوز ما به اصل هم نرسیدیم و میریم انشاءالله بیان میکنیم او رو. این هم اشکالات رو عرض کردیم. راه سوم این است که در چنین مواردی عرض کردم این بحث برای خیلی جاهای دیگر برای شما نافع هست در باب تعاریف. راهی است که مرحوم نائینی قدس سره طی کرده که ما بیاییم یک قدر متیقن گیری کنیم. مرحوم نائینی که ظاهرا در یک جلسه هم نظر مرحوم نائینی رو بیان کردیم در همون جلد اول منیت الطالب صفحه 284، نائینی آمده یک متیقنی را برای ما ذکر کرده، فرموده اگر یک چشمی این چهار قید درش باشه این قدر متیقن از مثلیه. یعنی اگر در یه جایی یه شیء این چهار خصوصیت درش بود قطعاً عنوان مثلی رو داره. خصوصیت اول تساوی صفات و آثار این شیء موجود با اون شیء طالب به حسب خلقت الهیه. نائینی فهمت به حسب خلقت الهیه اگر تساوی داشت، اما اگر تساوی پیدا کرد به حسب صناعت البشریه، مثل یک کارخونه الان میاد یک لباس های یه مدیون لباس درست میکنه اینه هم، نائینی میگه اونجایی که به حسب صناعت بشری هست درش خلاف. نمیتونیم بگیم اینم از موارد مثلی هست یا نه، ادعی میگن از موارد مثلیه، ادعی میگن نیست، اما اونجایی که تساوی به حسب خلقت الهی دارد این قطعا از موارد مثلیه. این یک. دو، فرمود که ام لا یتغیر بالبقاء و به تأثیر من الهوا، اونجایی که این با باقی موندن تغییر پیدا نمی‌کنه، هوا در اون تأثیری نداره، یعنی فاصلش نمی‌کنه، این یقینا مثلیه. اما اونجایی که ما یفسد من یومه یا در اثر باقی موندن تغییر پیدا می‌کنه، می‌فرماید باز فهوا محل خلاف، در این که آیه مثلی یا قیمی این خلاف. اما اونجایی که یقینا باقیه و باقی موندن یقینا تغییر نمی کنه این مسلم مثلیه. یعنی بعضی هم میگن مثلیه، بعضی هم میگن قیمه، یعنی از ظاهر متیقن خارجه، از ظاهر متیقن خارجه. اگر تغییر کرد، اگر قابلیت تغییر دارد با بقا، مثلا مثل خضرویات سبزیجات، نه اگر حالا خراب نمیان، نه حالا یه مدتی، حالا مثلا در یک شبانه روز بمونه، دو شبانه روز بمونه، هنگ روز بمونه، اما سبزیجات رو این روز بخرد شب پلاسیده میشه. بله؟ خب حالا یه اشکالیست که ما میگه الان عرض میکنه. قید سه حالا اونم عرض میکنه، حالا ما کلامشون داریم بیان میکنیم. قید سه ایشون میفرماید مثلی قدر متیقن از مثلی اونیست که این عنوان هم داشته باشه که افراد کثیره مفضوله داشته باشه، یعنی هم دارای افراد زیاد باشه، یک افراد متعدد مصادیق زیاد، و هم هر کدام قابل بحث باشه، اون وقت حالا اگر یه مالی مصادیق متعدد داره تو دنیا هم هست اما حالا قابل بعض نیست، این مثلی نیست. نایدی اینجا یه مطلبی داره که اون روز هم توضیح دادی، ایشون بفرماید که اگر یه چیزی عادتاً ردش امکان نداره اصلا بر ذهن داخل نمیشه. اگر یه گندمی یه نوع برنج خاصی اینجا هست که این برنج وقتی انسان میپزه، مثلا فرض کنید که هم طعمش هم عرض قد کشیدنش همه چیش اصلا با تمام برنج رو فرق داره، این برنج یه مصداق دیگه اون برای دنیا داره، ایشون میگه او بر زنده نمیاد چون ردش عادتا امکان نداره. پس باید افراد کثیره مقصوده داشته باشه، کم کثیر باشن، هم هر کدام قابل بعد باشه، یعنی بخواهی این فرد رو بدی اون فرد رو بدی مانع نباشه. و چهارم فرموده است که قید چهارم در مثلی این است که تماثل در صفات موجب تقارب در قیمت باشه. مثلی اونیست که تماثل در صفت موجب تماثل در قیمت باشه. حالا اگر یه مالی با اون مال طالب تماثل در صفات و آثار دارن اما قیمتشون به یک جهات دیگری مختلفه، اینجا باز مثلی نیست. مثلا برنج فرض کنید که ایران با برنج پاکستان تماثل در صفت داره، در آثار داره، اما این تماثل سبب تقارب در قیمت نمیشه. اونجا فرض کنید چون کارگر ارزانه یا نمیدونم چی آسانه قیمتش پایین‌تره، اینجا کارگر گران قیمتش بیشتره مثلا. ولذا نمیتونیم بگیم برنج ایران مثل برنج پاکستان، ولو در صفات و آثار با یک دیگر تماثل داشته باشه. پس قید چهارم اونجاییست که تماثل در صفات موجب تقارب در قیمت بشه. این چهار مطلبیست که مرحوم نایینی بود. نایینی میگه اگر در یه مال این چهار تا عنوان بود یقینا مثلیه، اما زائد بر این رو چکار میکنیم؟ این سراغ اصل عملی. اینجا در مورد فرمایش مرحوم نایینی چند تا نکته داریم. اولین نکته این است که اساسا در چنین مورد جایی برای قدر متیقن گیری هست یا نه. ما در باب زمان میگیم زمانات یا به مثل یا به قیمت. آیا اگر یه چیزی تمام این چهار عنوان رو داشت حتما مثلیه؟ حالا حیوان ممکنه دو تا حیوان به حسب صفات و آثار و خلقت الهیه مثل هم باشه، قید اول مثل باشه، ممکن است که و همینطور هم هست الله تغییر بالبقای. قید سرکان داره افراد کثیره مفضولن در بعضی از مواردش هست. حالا مثلا الان هم که فرض کنید ده جور مثلا ده تا اصل یک نواخ از جهت توانایی حرکت چابک بودن دارن تربیت میکنن، هم حاصل در صفاتشون هم موجود تقارب در قیمته. آیا اگر یه چیزی این چهار تا رو داشت حتما مثلیه؟ یا که نه ممکنه ما یه قیمی پیدا بکنیم تمام این چهار تا رو داشته باشه.
البته
که مبنای خودش
قطعا اون میشه، اما مبنای ما اون رو مخالفه.
کدوم مبنای خودش؟
مبنای خودش
اینه
که این
یاد تا خودش یاد
نرسه باشن قطعا میشه، ما
این رو قبول نرسه. ما داریم همین رو میگیم مواردیش اجماع بر قیمیتش هست، مثل حیوان اجماع هست بر قیمیتش، اما این چهار خصوصیات نداره، این چهار خصوصیات داره. حالا عرض من تمام بشه. از اون طرف قضیه مواردی از اجماع بر مثلی بودنشه، بعضی از این خصوصیات رو نداره. اگر فرض کنید که یک گندمی فرض کنید یه دونه مثل داره، دو تا دونه مثل داره، الان ما دسترسی به او داریم، این گندمی که طلب شد من میتونم برم اون یکی رو گندم رو بخرم، فرض کنید غیر از اونم یه دونه هیچ کجا نیست، اما یه مستاق داره، دو مستاق داره، افراد کثیره مبذوله نداره، مواردی هست که بعضی از خصوصیات ندارن اما مثلی هست. نه آخه شما داری وقتی میگید قدر متیقن میگید معنی قدر متیقن چیه؟ یعنی هر جایی چهار تا عنوان بود مثلیه، ما داریم مثال میزنیم جایی چهار تا عنوان هست دیگه، مثال میزنیم جایی مثلی هست چهار تا عنوان هم نداریم.
نه ما خواهیم حالا اینجوری بیهن برداشت میشه که فرمایشون
این
که
فرمایشون
که اجماع داره، یعنی اجماع در هر
دو
طرف
وجود داره. ببینید ایشون اصلا کار به اجماع نداره اینجا،
ایشون
داره ضابط نمیده، میگه هر جا این چهار تا عنوان با هم بود مثلیه، ما میگیم آقا ما جایی داره این چهار تا عنوان هست با هم هم هست بیمیه اجماع
شما،
بله کار اصلا به اجماع نداره، عرف میگه دیمیه، عرف همه شو میگن قیمی، مثل ایوان، ایوان قیمیه، اگه ایوان طرف شد میگن پولشو بده، جایی داری مثلی بعضی از این عناوین اربعه رو نداره، لذا این ضابطه که ایشون به عنوان قدر متیقن داره بیان میکنه برای ما قابل قبول نیست، یعنی نتیجه این میشود که ما نمیتونیم یه قدر متیقن به ارائه بدیم، یه موارد داریم قیمیه تمام این چهار عنوان برای صدق میکنه، یه موارد داریم مثلیه بعضی از این چهار عنوان درش نیست. حالا ببینید همین خضرویاتی که ایشون گفت لا یتغیر بالبقا، شما اگر الان یک کیلو سبزی تازه رو طلب کردی، همین دقیقه بعد که کیلو سبزی تازه گیری رو بدید ارفیه مثل اونه، فرق نمی کنه در آن که یک غیر رو بلبقا. البته درسته ایشون اون طرف قضیه رو بخواد بگه، بخواد بگه اونجایی که لا یتغیر یقینا بشلیه، ما مرز بردیم حیوان لا یتغیر بلبقا، لا یتأثر بالهوا، معذاره قیمیه عنوان مثلی رو نداره. لذا این ضابطه ای که مرحوم نائینی هم بیان فرموده این هم درست نیست، نهایت همون راه چهارم اون باقی میمونه. راه چهارم اینه که بریم سراغ عرف. اون روز هم فرق بین عرف و عقلا رو گفتیم چهار فرق وجود داره، عرف هر زمانی هم با زمانهای مختلف فرق میکنه، صبح رو در یه زمانی قیمی میدونستن الان مثلی، چیز دیگه رو در یک زمانی مثلی میدونستن الان قیمیه. ما بعد سراغ عرف چه صورت داره؟ به عرف مراجعه کنیم آقای مثلیه؟ میگه بعد مثلیه. قیمیه در مورد دیگه میگه بعد قیمیه. یه مورد سوم به وجود میاد که در این مورد سوم شکه، اگر بالاخره معلوم نشد که در عرف این مال مثلیه یا قیمی، اون وقت باید این اصل عملی در اینجا چه اقتضایی میکنه؟ آیا ذمه اشتغال به مثل پیدا میکنه؟ ذمه اشتغال به قیمت پیدا میکنه؟ دو، یا بگیم مالک مخیر بین المثل و قیمت، یا بگیم ضامن مخیر بین المثل و قیمت. چهار احتمالی که حالا بحثش رو ذکر میکنم. متفاوت
بعد
ما الان منافی از نظر عرف پیدا نکرد. چرا مشکل؟ چرا مشکل؟ چه لزومی داره ما بگیم الان عرف؟ اصلا ممکن عرف اصلا مثلا به حسب ازمنه مختلف میشه. الان عرف منافی پای منافی داره علما استخراج کرده بوده این منافی نه، ممکنه یه منادهای قالبی پیدا بکنه، یعنی ما ممکنه یه مناد قالبی پیدا بکنیم، قالب مسادی برام روشن باشه، یه دونه دونه مصداقی ما این چی این چی، نه اما منافع دائمی کلی پیدا نکردیم، لذا داریم سراغ او. هر جا رو گفت مثلی فبه ها، هر جا رو گفت ایمی فبه ها، اونجایی رو هم که شک کردیم باید بیرون سراغ هست.
مثلا که از اوشتی بشه دیگه مانوی اوشتی بعدش هم مرور ازمه تا خود رو دیگه صاحب شد. چون اوشتی زمان با اوشتی زمان دیگه اصفاد نشده این هم باشه.
از منافعات و عرفی اصلا نوجود هست کنه مستید
ساخت کنه؟ بله، ثابت میشه
اشکه. نه، منا لازم نیست که عرف در همه چیز به این منا توی ارائه بود. نه، مثلا حالا فرض کنیم ببینید، حالا این شبیه این بحثی که اینجاست، شما در بحث احساس که برسید میره آقا قتل عمد و غیر عمد و خطای محض کن، آیا این در نزد عرف اینطوره؟ یا عرف دیگه نما دو جور قرد بیشتر نداریم، یا هم یا هم نیست، یه شبه هم نداریم مثلا. حالا که میگه یا هم یا غیر هم چه تعریفی میکنه عرف؟ آیا عرف باید تعریف کنه؟ فقیه باید تعریف کنه؟ نظیر این تعریف مثلی و قیلی که خب این همه اثرم داره در باب قتل هم و غیر هم اونجا میاد، حالا اکثر در سه مسائل دیگه هم داره. حالا ممکن نایینی که مرحوم نایینی قدس سره که اینجا قدر مطیق کن میگیره، اونجا اگر ما ضابطه دقیقی پیدا نکنیم بیا ما قدر مطیق کن گیری کنیم.
اینجا معادله بخواهم که در این زمان یه چیز مثلی بود، زمان بعدی که زمین شد الان برای ما شک داریم، شک داریم که این قبلا مثلی بوده الان زمین شده یا نبوده، ما استفاد داری میکنیم، لذا این یه خود مشکل هست. مثلا بعد هم مثلی ثابت
کنیم خود اگر شک دارید مثلی نیمی شده الان استفاد کنیم مثلی بودن تو اشکال نداره، اشکال نداره. چرا؟ استثاق مثلی بودن. حالا ببینید، ما قبل از این که اصل رو بیاییم در اینجا بیان کنیم که اصل در اینجا چیه، یک کلامی هم مرحوم ایروانی داره. این کلام مرحوم ایروانی هم باید بیدیم که آیا درسته یا نه، بعد بریم سراغ اصل. مرحوم ایروانی میفرماید که اگر ما بخواییم سراغ عرف بریم و اگر بخواییم اطلاق ادله زمان را بر عرف عرض کنیم، عرف در تمام موارد زمان رو به مالیت میدونه. اصلا عرف صحبتی از مثل نمی کنه، در تمام موارد عرف زمان رو به مالیت میدونه. در جلد دوم حاشیه مقاصد صفحه 133 مرحوم ایروانی کلامش اینه، میفرماید لو بنی علی اعتماد علی المتعارف و تنزیل اطلاقات زمان علی فهو لیس الا زمان بالمالیه مطلقا. این روان خیال خودش راحت کرده که زمان همه جا به مالیته، به قیمته، همه جا. اصلا دیگه نباید این تعریف رو بگیم مثلی چیه، اینی چیه، فرقش چیه، همه جا زمان مالیته. خب بگیم جناب این روانی، این خصوصیاتی که در مال وجود داره میفرماد ولیست الخصوصیات العینیه ملحوظه در فی نظر العرف الا عبرتن الا مالیت المال یا مرتبت مالیت المال. خصوصیات عینیه ملحوظ نیست در نزد عرف مگر در اینکه طریق برای مالیته. اگر کسی بگه آقا این ماشین من رو که از بین بردی یک رنگ این چنینی داشت، نمیدونم یک موتور این چنینی داشت، خب این برای این است که مالیت زیاد بوده به اعتبار اون خصوصیات. پس این خصوصیات خودش موضوعیت نداره، عبرت است برای عبور و طریق است برای مالیت. ولذا لو سقط المثل عن المالیت لم ينتبهوا الیه اصلا. ایرانی که در اونجا یه مثلی از مالیت ثابت میشه، شما گندمی طرف کردید یا یخی رو از کسی در تابستان طرف کردید، حالا زمستان سر این یخی مالیت نداره، میفرماد لا یرون ده ابو تدارتن. اگه شما آمدید توی زمستان بهش یخ دادید و تدارت نمیبینه بود، نمیگه شما جبران کردید و مالی از بین بردید. دو شاهد دومش لوزاد فلمالیه لا یرون المالک مستحق قبل عدی از من قیمت مالی. میگه اگر شما یک کیلو گندم از اون طلب کردید، یک کیلو گندمی که طلب کردید در زمان طلب یه حتی دونه تک جوانی ارزش داشته، اما الان یک کیلو گندم 1000 تومنه، اور مالک رو مستحق این اضافه نمیدونه. اور میگه همون قیمت مالی که وقتی طلب شد مالک همون هست و استحقاق همون داره. و بالجمله لیس النظر فی الاموال الا الى مالکیت اون. اموال هیچ نظری در عرف بینش نیست مگر به مالکیتش. و لو کانت خصوصیت ماله، خصوصیت ماله مطلوبه، کان ذالک قرضا خارجیا غیر دخیل فی حقیقت الزمان. این یه مطلبی است که در آخر کلامش میگه، مطلبی که در آخر کلامش میگه این است که حالا اگر یه مالی یه خصوصیتی داشت مطلوبه برای مالی، مثلا میگه این فرض فرض پدر من بوده، یه خصوصیتی خودی پدر من روی فرض نشسته، مالا آبا و اجدادی ما بوده، نه مرحوم ایرمانی دیگه این خصوصیت درست مطلوب برای مالک بوده، اما این خصوصیت در دائره زمان و زمان قرار نمیگیره. چرا؟ میگه اون چیزی در دائره زمان قرار میگیره که در دائره مالیت باشه. اینی که این فرض مال آبا و اجدادی من بوده این ربطی به مالیت و تمول نداره اصلا، این یک قرض خارجی غیر دخیل در حقیقت زمانه. و این نمایت او رو زمان مدار تمول فی حیه این امکان. تا اینجا چند تا مطلب گفته مرحوم ایروانی؟ 4 تا مطلب گفته. یک فرمود خصوصیات مال موضوعیت نداره، طریقیت داره، طریق هست برای مالیت. دو و سه دو تا شاهد آورد دیگه تکرار نمی کنم. چهارم فرمود اگر در یه مالی خصوصیتی هم باشه این به عنوان یه قرض خارجی در دایره زمان نمیاد، چون مالیت نداره، ربطی به اشتغال ذمه نداره. یه مسئله پنجمی هم داره، عرض میکنم مسئله پنجم ایروانی اینه، میفرماید اگر شما اومدی یک کیلو گندم 1000 تومانی رو از کسی طلب کردید، این که من ایرانی میگم شما ضامن قیمت و مالیت هستی، نمیگم حتما باید پولش رو بیاری و بدی، نه، اگر رفتی یه چیزی که به اندازه 1000 تومان ارزش داره داره او رو آوردی بیش داری، همه کافی. حق ادعا میکند زمان به مالیت، هم دیگه مالیت خصوصیتی در نقدین نداره، مالیت خصوصیت در نقدین نداره. شما یک کیلو گندم طرف کردی 1000 تومان ارزش داره، حالا برو 10 کیلو پنبه که این 10 کیلو مجموعش 1000 تومان ارزش داره زیادش بده، اشکالی نداره و زمان و براحت زمان حاصل میشه. این 5 مطلب در کلام مرحوم ایروانی. امام رضوان الله علیه در کتاب البین صفحه 491 این مطالب ایروانی رو مورد مناقشه قرار داده، این رو پیش مطالعه بفرمایید فردا عرض کنیم. و صلی الله علیه و سلم.